جلسه 55.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح فرمایشات امام رضوان الله علیه در ذیل حدیث 15 که در رابطه با ابتلا و آزمایش مطرح فرمودند، خلاصه مطالبی که از شد این است که اساس خلقت بر امتحان انسان است که این امتحان به جهت فراهم شدن زمینه‌های حرکت به سوی مقصد است. منتها درک از مقصد که رسیدن به کمال مناسب با وجود انسان است مختلفه. به همین جهت امتحانات خدای متعال از انسان‌ها مختلف میشه. انسان هر مقدار درکش از مقصد متعالی باشه و همتش هم بالا باشه که بخواهد به آن هدف نهایی نائل بشه از خلقتش، قهرا امتحان سنگین تر خواهد شد. لذا انبیا و اولیا علیهم السلام که اونها توجه به ذات اقدس الهی دارند، میخوان ارتباط وجودیشون با حق تعالی و کمال مطلق خدای متعال در همه شون زندگی باشه و این ارتباط هم عمیق باشه، که البته ما خیلی عمق ارتباط انبیا و اولیاء علیهم السلام رو با خدای متعال درک نمی کنیم. اما به هر حال روابط انسان و درکش از ارتباط با اشیاء مخصوصا خدای متعال مختلفه. رسیدن به این درک ها که در حقیقت تحقق این مقاصد عالی است، نیاز داره که این انسان تعلقاتش از موجوداتی که با اونها مرتبط است ضعیف بشه. خب این قهریه، هر مقداری تعلق قلبی و سپس عملی انسان با دنیا و شؤون دنیا بیشتر باشه، دوری قلب از خدای متعال و توجه به عالم غیب بیشتر خواهد بود. از این جهت حضرت امام رضوان الله علیه در فصل دوم یک نکته در شدت ابتلاء انبیا و اوصیا و مؤمنین رو این معنا بیان می‌فرمایند که در روایات به این مسائل اشاره شده. در حقیقت اصل ابتلا و امتحان از جانب خدای متعاله در این عالم. و مرتبه و نحوه اش این بستگی به درک انسان و خواسته انسان نسبت به رسیدن به هدف داره. از این جهت انسان مؤمن که میخواد ایمانش به خدای متعال حفظ بشه در زندگانی دنیا، حفظ ایمان جمع نمیشه با ارتباط تنگاتنگ با دنیا که انسان به دنیا برسه به هر صورت که باشه، از راه حرام، از راه هر حال عدم تحمل مشکلات. خب شخص بخواد به یک زندگی حلال مناسب برسه در اداره زندگیش، نیاز داره که نفس خودش رو کنترل بکنه از دست زدن به هر کاری. و همینطور در هر امری از امور این چنینه، بخواد پاک دامن باشه، عفیف باشه، باید کنترل بکنه ارتباطاتش رو با زندگانی دنیا. از این جهت برای او به گونه ای سخت می گذرد، مثل دیگران که یا ایمان ندارن به خدای متعال یا ایمان دارن اما خیلی حفظ ایمان برشون مهم نیست. این شخص مانند اونها نخواهد بود. لذا روایتی رو اینجا از امام باقر علیه السلام آوردند که خدای متعال همواره تفقد میکنه، دلجویی میکنه مؤمن را با بلاها. ان الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهديه من الغيبه. این دیدگاه رو باید انسان مؤمن داشته باشه که وارد زندگی اجتماعی و دنیایی که میشه به حال با توجه وارد بشه، توقع نداشته باشه که حالا که وارد میشه باید در مرحله اول یک زندگی رفاهی داشته باشه. هیچ مشکلی بهش نرسه. این دیدگاه خیلی کارسازه برای ما، چون بعضی ها به صورت خام وارد جرگه ایمان میشن، لذا توقع ندارن. وقتی برخورد میکنن با مشکلات، خب یه جا میزنن، این هم شد به هر حال مسئله ایمان به خدا. این دیدگاه ضعیف رو یهود داشتن نسبت به حضرت موسی علیه السلام. بعد از مراحلی که امتحان شدن، حجت بر اونها تمام شد، خدا متعال معجزاتی را به اونها نشون داد از جانب حضرت موسی علیه السلام، حقانیت دین اون حضرت روشن شد. اما بهانه جویی میکردن. در یک کلام که قرآن کریم از اونها نقل میکنه، به حضرت موسی یه چنین خطابی میکنن که جسارت آمیزه: ای موسی، قبل از اینکه بیای ما اذیت شدیم، بعد از اینکه آمدی اذیت شدیم. اینها دیگه درک ندارند اذیتی را که قبل از آمدن حضرت موسی علیه السلام شدن به واسطه غلبه طاغوت و طاغوت ها بوده، تحت سلطه اونها به سر می بردن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و امثال این تعبیرها. حضرت موسی علیه السلام آمده ایشان را آزاد کنه، عزت بده، که خب قهرن به عزت ظاهری رسیدن نیاز به این قدر تلاش داره، ای پای مردی بکنن خب بر مشکلات فائق میشن. اینطور نیست که خدای متعال برای مؤمنان همیشه در طول تاریخ مشکلات و رنج و اینها رو بخواد، نه، در روایات دیگری دارد که هیچ چیزی نزد خدای متعال عزیزتر از مؤمنش نیست. لذا هر امری که برای مؤمن می آورد به مصلحتشه. این دقت که انسان بکنه و بداند که هر سیر وجودیش به سوی چه نتیجه ایست و باورش بیاد، قهرن تحملش نسبت به مشکلات تا حدی آسون میشه. از این جهت به ما اینطوری تعبیر کردن، سفارش کردن، وقتی که مصیبتی بر شما وارد میشه توجه به این حقیقت داشته باشید از کجا آمده اید به کجا می روید. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یک واقعیاتی را این شخص مصیبت دیده مؤمن بهش توجه بکنه، نه اینکه صرف تلقین باشه، یک امور غیر واقعی رو در ذهنش بیاره، نه، به هر حال توجه داشته باشه. زندگانی دنیایی برای همگان مشکلاتی رو داره، آسان نیست. خدای متعال زمینه ها را برای رسیدن به کمال دنیایی و معنوی در وجود انسان و عالم آفریده، اما اونی که باید این زمینه ها را به فعلیت برساند انسانه و تلاش بود. فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهی. این مسائل دقیق رو بیان میکنه که توجه داشته باشید. از جد باز در آیاتی خطاب میکنه به مؤمنین، اونه که ضعیف الایمانه، که شما در جنگ ها یکی از بلاهایی که انسان دوچارش میشه جنگ هاست. حالا چه انسان مؤمن چه انسان غیر مؤمن، این معنا براش هست. انسان هایی در جوامع بشری طغیان میخوان بکنن، اون حب به خود و خودخواهی خودپرستیشون غلبه کنه، میخوان از دیگران خلاصه استثمار کنن، بهره وری بکنن، بهره وری مجانی، از قاعده عقلایی خارج بشن که یک چیزی به دست میارن در برابر چیز دیگری که دیگران به دست آوردن مبادله بکنن. اینا میخوان همینطوری مجانی. از این جهت با یک پشتوانه های خیالی قرمخیشش یا امثال این چیزها طغیان میکنه. به هر حال ما در جوامع بشری جنگ و اینها رو مقابله رو میبینیم. اون وقت در جوامع ایمانی این جنگ آشکارتره، بین جبهه کفر و جبهه حق، جبهه باطل و جبهه برحال حق. خدای متعال در این آیات ظاهرا در سوره توبه است. وقتی که تعلمون کما یعلمون، شما علم میبینید، درد میبینید، همونجوری که اونها میبینن. اما شما امید به چیزهایی دارید که اونها ندارن. فرق این معامله اینه که انسان مؤمن در رسیدن به علم و درد مانند کفار و منافقین و اینها نیستند. این درکه ها که بعضی از خلاصه مصادیق شما عرض کردیم برای انسان آرامش میاره که انسان دقت داشته باشه که در هر مسیری که بره به هر حال یک مشکلاتی برای انسان خواهد بود. انسان امتحان میشه، منتها انسانهای کافر امتحانشون با مواجه شدن با این امور این است که اگر تنبه پیدا کردن ایمان پیدا بکنن، اگر تنبه پیدا نکردن عذابشون بیشتر بشه. که در مقابل انسان مؤمن و برحال آیات مختلفی در این زمینه هست، از سوره مبارکه توبه و سوره انفال. آیه چند؟ بله، سوره مبارکه نساء آیه 104. به مؤمنین خطاب میکنه: ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. سوسی نکنید در دنبال کردن کفار که اینها رو در حال به خاک مذلت بکشونید، احساس قوت نکنند، دنبال بکنید ایشان را. اگر شما رنج میبینید اونها هم رنج میبینند. و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. خدا عالمه، حکیمه، برای هر کس به اندازه ظرفیتش امتحانش رو میکنه. لذا نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله ایشون هم امتحان میشه، همه انبیا و اولیا امتحان میشن. منتها طبق این روایت جبرئیل میاد به اون حضرت عرض میکنه که ای رسول ما، از نای خدای متعال این خزائن زمین از نای خدا به شما، از تحویل شما، که هر وقتی بخواید استفاده بکنید، به گونه ای که از درجه نبوتتون هم چیزی و مقامات معنویتون کم نمیشه. حضرت چه از کرد؟ به خدای متعال سلام رسوند که نه، من میخوام یک روز داشته باشم شکر کنم، یک روز نداشته باشم اظهار نیاز بکنم. البته اینها برای تعلیم به ماست. حضرت ائمه و اولیاء علیهم السلام همیشه اظهار نیاز به درگاه الهی میکنند و هم اظهار شکر به درگاه الهی میکنند. منتها میخوان به ما یاد بدن که ما چه روشی رو از زندگی طی میکنیم. بلگاهی دو سه روز اون حضرت به حال گرسنگی رو متحمل میشدن، امتحان ایشان بود دیگه. بله، به هر حال باید توجه داشته باشیم چون خدای متعال هدف عالی از خلقت داره و هر کس که در اون هدف عالی قرار بگیره عظمت در درگاه الهی داره، اون کسی که در مسیر هدف عالی قرار نگیره اون عظمت و جایگاه رو نداره. لذا گاهی این افراد رو سرگرم میکنه به امور غیر خلاصه خدایی، دنیا را در حال هرچه بخوان نزدشون میزنن، که مرحوم امام رضوان الله این حدیث رو می آورد که جایگاه کافر، البته به شرط اینکه با توجه کفر را دنبال بکنه، انتخاب بکنه، نزد خدا اونقدر پایین است که اگر دنیا را خدا بخواد به او میده. البته به همین آسانی هم انسان ها به دنیا هم نمیرسن، رسیدن به دنیا هم نیاز به تلاش داره. این به صورت بیان کوچکی جایگاه کافر و دنیا هست. ولی در سوره مبارکه اسراء میخواهد که انسان ها دو قسم هستن، اونایی که اراده دنیا را داشته باشن، فقط بخوان به دنیا برسن، اینطور نیست که آنچه که بخوان میرسن. من کان یرید العاجله، آیه 18 سوره اسراء، عجلنا له فیها ما نشاء. کسی که فقط به دنیا بخواد فکر بکنه و برسه، ما در اختیارش میذاریم، منتها اون مقداری که ما بخواییم. لمن نورید، دو مرتبه تاکید میکنه. و حال طاغوت های زمان، دنیا طلب ها چیکار، چه قصدی داشتن، کاراشون چی بود؟ خواستن بر همه عالم مسلط بشه، شدن. فرعون ها، نمرود ها و جنایتکاران دیگر رفاه مطلق داشته باشه. در اون رفاهی که دارند همواره دغدغه دارن، نکنه دیگران بیان بگیرن. بله. اما آیه بعدیش میگه من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ما همه انسان ها رو کمک میکنیم در مقاصدشون، منتها بستگی داره به اینکه چقدر تلاش بکنند و همتشون چقدر باشه و مصلحت چقدر باشه. لذا در بعضی از آیات باید که اونایی که کافر شدن گمان نکنن که اون چایی که بهشون مهلت دادیم خیر برای اونها، بلکه شر برای اونها، تا اینکه کفرشون اضافه بشه. بله، به هر حال ابتلاعاتی که به بشر میرسد اینها از جهتی از لوازم زندگانی دنیاست که گاهی جهل انسان موجب میشه که درست از مواهب الهی در عالم طبیعت استفاده نکنه، لذا مبتلا به مرض میشه. حالا درست استفاده نکردنش از جهت شخصیه یا حال ارتباطش با عالم طبیعت صحیح نیست، قانونمند صحیح نیست، یا به حال درگیری هایی بین انسان ها رخ میده دیگه، نفسانیاتی بین انسان ها شکل میگیره که این نفسانیات موجب درگیری و رسیدن به فقر یا به حال امثال این مشکلات میشه. و اگر انسان در مسیر ایمان باشه، از این ابتلاعاتی که بهش رسیده خوب استفاده میکنه. و اگر شخص در مسیر ایمان نباشه، منتها اون انادی هم که کفار دارن با دین حق و با روش حق، اون اناد رو ندارند، اینها هم میتوانند از این مصائب استفاده خوبی بکنن، باعث تنبهشون بشه، توجه بکنن که اینی که به من رسیدن نای خودم نیست. لذا در روایات هست که بعضی از ملحدین می آمدن خدمت حضرت ائمه علیهم السلام، دلیل برای خداشناسی می خواستن. حضرت علیهم السلام این حالات مختلف بشر را از صحت و مرض، از علم و جهل، از جوانی و امثال اینها را به رخ می کشیدن که توجه داشته باشه. اینها از اموری نیست که همش در تحت اختیار انسان باشه. همین که انسان متنبه بشه عده‌ای از این امور تحت اختیار انسان نیست، باید به این نکته برسه که این مختار علل اطلاقی داری که این امور رو برای انسان پیش میاره تا ما به درگاه او بریم، خودمون رو مستقل از اون ندانیم. لذا این توجهات برای همگان به نوعی مفیده، اونتا ولا یزید الظالمین الا خسارا. ممکنه کسی در حال تنگدستی باشه، کافرم باشه، هم در ضیق اعتقادی به سر میبره، هم در ضیق معاش، خسر دنیا و آخرش. اون عناد نسبت به حقش همواره بیشتر میشه. اون شخص اومد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، حضر از کرد که خب این کلامی که شما میگی، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فقیرم بود بیچاره، این چیه؟ شما با این وضع رو اثر سواری و تمکن مالی داری و اینها، من به این صورت هستم. حضرت فرمودن اگر دیدت باز بشه بفهمی که انسان چه مرجعی داره، چه محل بازگشتی داره، چه جایگاهی داره، میفهمیدی که ما الان تو این عالم در زندانی، تو در بهشتی، یعنی الان با این حالتت داری با خوشی زندگی میکنی. ناراحتی های عالم بعد قابل مقایسه با این عالم نیست. خب اینا نیاز به دقت داره، نیاز به تنبه داره که ما توجه بکنیم. اگر این شخص واقعا اهل تنبه بود، از همین فرمایش حضرت درس میگیره، میرفت نزد حضرت راهکار میگیره. بله، لذا در روایات حضرت امام رضا الله علیه بعضی از روایات رو بیان میکنن که بیانگر این است که انسان مؤمن در اثر این ابتلاعات اون چهره ایمانیش برافروخته تر میشه. و ایشون از این کلام استفاده میکنند که اعمال ما یک چهره دنیایی داره، یک چهره ملکوتی داره، که اون اجر عظیمی که برای کسانی که مبتلا به گرفتاری‌هایی هستند و در جهت برطرف کردن گرفتاری‌ها قرار گرفتند و برطرف نشد و ایمانشون به خدای متعال سست نشود با این شرایط ها. اینها دارای یک چنین عظیم اجر هستند که فرمود ان عظیم الاجر لما عظیم البلا، اجر عظیم با عظیم بلاست. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. این هم قرآن کریم بیان میکنه که در بحث اولی از کردیم برای تأیید این روایت بعضی از آیات قرآنی است که میگن میفهمند که ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم در امتی الا اخذناهم بالبأساء والضراء، ما ایشان را به گرفتاری ها ناراحتی ها اخذ کردیم، دچار کردیم. لعلهم یتضرعون، شاید ایشان تضرع بکنن. که در اینجا از این آیات یکی از حکمت‌های ابتلاعات را ما استفاده می‌کنیم که این تضرع انسان است به درگاه خدا. انسان اظهار بیچارگی بکنه به خدای متعال در این حالی که موظف است، اگر مبتلا به مرض شده مرضش رو دفع کنه، یا از راهکارهای ظاهری یا هر حال راهکار باطنی و معنوی، توسل، ذکر و امثال اینا که برای ما فرمودن، و همینطور ابتلاعات دیگری که برای ما فرمودن، اینکه ابتلاعات از امور ناچار در این عالم است، معناش این نیست که انسان وقتی گرفتار شد تو همونجا بمونه. و معنای صبر در بلاها هم استقامت به این معنا که انسان در بلا از اون وظیفه‌ای که داره خلاص تخطی نکنه. هم وظیفه ایمانی، هم وظیفه ظاهری. نه اینکه اون بلا را همینطوری بدون رفتن سراغ راه حل بگه اینو خدا خواسته. بله، همه چیز رو خدا خواسته. اون دعا خواسته خدای متعال مراحلی داره. مرحله خلاصه رسیدن انسان به ابتلاعات به این جهته که انسان امتحان بشه، هم از جهت علمش عمیق میشه که بره دنبال راهکارها، هم توانش، هم ارادهش و هم تضرعش به درگاه الهی. این از فواید متعددی است که انسان به بلاها مبتلا میشه، که حالا انشان در جلسه بعد بعضی مباحثی که حضرت امام زمان در این رابطه مطرح کردن مطرح خواهیم کرد در فصل سوم و چهارم، و بعضی از آثاری که در ابتلاعات هست که نگفتیم از روایات از خواهیم کرد. خدای متعال به حق اولیاش به ما توفیق درک معارف صحیح و عمیق قرآن و سنت و به کار بستن آنها را تا آخر عمر نهایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.